بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث روز گذشته درباره دفاع شخصی بود که اگر کسی از جهت خودش یا عرض و حیثیت خودش یا مال خودش مورد تهاجم قرار بگیره لازمه که دفاع کنه. عرض کردیم که این بحث با سه اصل مربوطه. اول اصل احترام دماء و فروج و نفوس و اموال که سه چیز احترام خاصی داره در اسلام. یکی نفوس، نفس محترمه، و دیگرم مال و دیگرم عرض و حیثیت. این یک اصل مهمیه. اصل دوم این بود که اسلام عنایت داره که مسلمان عزت اسلامی خود را حفظ کنه تا میتوانه کاری بکنه که به خفت و ذلت نیفته. سبب این که بحث ما ارتباط و بحث امر معروف و نهی از منکر هم داره و توضیح داده شد و با حس لازم انجام شد. روایاتشان به عرض رسید. مطلبی که ماند این بود که ترتیب لازمه، چون با بحث امر معروف و نهی از منکر مربوطه. در امر معروف و نهی از منکر خب یک وظیفه است. در برابر منکر انسان وظیفه داره، در برابر معروف، ترک معروف وظیفه داره، ولی مراتب باید مراعات بشه. اگر بشه با الفاظ و عبارات ملایم، نشد مرتبه بالاتر الفاظ و عبارات خشن، موعظه و نصیحت و تا اقدام به ید، تا میرسه به جرح و آخرش هم برسه به قتل. ولی اینها هر کدامشان جای خاصی دارن. کسی که میخواد این وظیفه را عملی کنه باید این جاها را بشناسه، الایسر و فالایسر مراتب را در نظر بگیره. اگر در نظر نگرفت این مرتکب گناه شده، چون اذیت مسلمان خودش خب یک گناه است. قتل مسلمان هم اینا دیگه معلومه دیگه. در مانان و مکتب به همین طوره. کسی که مورد حمله قرار بگیره یا جهتی که خودش بخوان بکشن یا جهتی تهاجم به عرض و حیثیت یا به مال، خب این مراتب داره دیگه، چون این مثل نهی از منکر دیگه. اگر بشه که فقط با یک خیال میکرد اون شخص که بارشته بود این اینجا کسی نیست، اما شو یک تنهنه بکنید، سرفه بکنید، بفهمه در اینجا کسی هست، همین کافیست. حالا اگر این شخص به جای تنهنه و سرفه اون شخص رو بکشه، تکلیفاً که مسئوله و از لحاظ وزن ضامن خون اون هست، چون برای خاطر این برای دفعه دفع اون تهاجم حفظ نفس خودش کار میکرد. اگر با یک سرفه کردن شما حفظ نفس حاصل میشه و او هم میفهمه اینجا کسی هست، اما این به جای سرفه کردن و تنهنه و اینها خب با تفنگ رو کشت و معلومه. بنابراین لازمه که مراعات مراتب بشه. اگر نه خیر، با تنهنه کافی نبوده، از جاش حرکت بکنه، هیاهو بکنه، همین باعث می شده که اون برد از اینجا. ولی این کار نکرده، کشته مثلا، باز زامن مرتکب خلاف شده. خلاصه در تمام مراتب باید با مراتب در نظر بگیریم. اگر در نظر نگرفت هم تکلیفا گناه کرده و هم اگر باعث شد جرحی قتلی به وجود آمد زامن باشه. این تتمه بحث دیروز. امام رضا الله علیه در بحث دفاع فروی هم این را ذکر کرده. ما لازم نمیدانیم که این فرو را بحث کنیم، خود تا مراجعه میکنید. اما حالا بعضی هاشه مثلا ایشان در مسئله 17 بحث دفاع گفته اگر لصی یعنی دزد و نحوه حمله کنه، حمله کرد به شما، ولیکن اون نمیدانست که اینجا موانعی هست، نمیتونه به شما اذیت و آزار برسانه، نهری در بین است، از اون نهر نمیتونه عبور کنه، بدون عبور از نهر هم نمیتونه کاری انجام بده، اما نمیدونه اینجا نهری وجود داره مثلا، بله، یا دیوار بلندی هست، یا خلاصه چیزی هست ما بین شما و اون که او خیال میکنه که دسترس به شما داره، ولی متوجه نیست، موانعی وجود داره که اون از اون موانع غافله. در اینجا هست خب دیگه لازم نیست شما رو بکشید، شما رو که اون نمیتونست از این موانع عبور بکنه دیگه. حالا اگر کسی در اینجا اون طرف را کشت، مسلما مرتکب گناهه و ضامن هم هست. شما در اون صورتی میتونستید اون رو مثلا بکشید که موانعی در بین نباشه، مقتضی موجود باشه، موانع مفقود باشه. فرض اینه که نخیر در اینجا موانعی هست که اون نمیدانست اصلا فرض این چون چیزا. بله، بنابراین این فرق ایشان ذکر کردن که معلوم است اینها. یا اهل ایشان دارن که اگر اون شخصی که هجوم کرده خیال میکنه که به شما غالبه، ولی شما قوی هستید تو اون ضعیفه، اون تا فکر میکرده که غالب و قوی هست، در اینجا ما سخنده رو بکشید که مانه که اون جلوتر بیاد با شما بخواد مثلا نزدیک بشه، شما از لحاظ زور و قدرت بر اون غالب هستید دیگه. یا باز امام رضوان الله علیه فرمودن مسئله 14، اگر در نظر شما این است که اون به قصد کشتن یا به قصد تجاوز به ارض، به قصد تجاوز به مال داره میاد مثلا، ولی چون اون مثلا در واقع قصد شوخی داره، قصد جدی نداره، شما خیال میکنه که قصد جدی داره برای کشتن شما یا تجاوز به ارض و یا بردن مال، اما نه، شما اشتباه میکنید، اون واقعا با قصد شوخی آمده. در این حال شما زدید اونو کشتید اینجا. امامی فرمود کان زامنن و لم یکن آثمن، گناه نکردی شما، چون شما فکر نمیکردی اون میخواد شوخی کنه، فکر میکردی با قصد جدی داره پیش میاد، گناه نکردی شما کشتید، اما زامن هستید یا نه؟ امام فرمود شما زامن هستید، چون مانه که در واقع اون قصد کشتن شما نداشته، تجاوز به ارزمال هم نداشته. بله؟ امام فرمان که حکم وضعی هست و زامن، حالا همین میخوام ارسم، آسم نیستید شما، شکی نیست، چون شما نمیدانستید اون قصد جدی نداره، شما فکر کردی که اون قصد جدی داره، ولی به قصد شوخی مثلا نامده بود. امام فرمان شما آسم نیست، گناه نکردید، چون شما فکر کردی که اون قصد جدی کشتن شما رو داره، ولی زامن هستید. خب این شاید کلی گفتنش مشکلی، زامن هستید، شاید مواقع فرق کنه، قرائن و شواهد فرق کنه، مثلا در یک نصف شبی بعد از نصف شبی یک شخصی وارد بشه با یک هیکلی که اون هیکل در اون ساعت و در اون هر کس باشه در اون ساعت فکر نمیکنه که به یک شخصی شوخی آمده باشه مثلا. خلاصه موارد فرق کنه. بله، اگر طوریست که انسان هیچ فکر نمیکنه که این شخص از جدی نداشته باشه، تمام ظاهر کار حاکی از جدیته، منم مأمور به حفظ نفس و عزت خودم هستم، زمانشم به صورت ها مشکله، ایشان فرمان کان زامنن و اندم کن آسان، بعضی فروض کرده که ممکنه مورد بحث باشه. خب این بحثی که مربوط به دفاع امور شخصی بود با توفیق پروردگار به همین اندازه کافیه. بحث دیگری الان امام رضوان الله علیه کرده که در هیچ رساله در هیچ که وجود نداره، مسئله مهمی که حالا وارد بشیم با بحث ما هم مربوطه. ما تا بال اون که بحث کردیم در دفاع در جهاد مربوط به حجمه و حمله نظامی بوده. خب گفتیم به این که اگر حمله نظامی بر مملکتی بر بیضه اسلام صورت گرفت، واجب است که دفاع کنند. اینجا امام، حضور امام لازم نیست، حضور نائب امام هم لازم نیست. بر مرد و زن و پیر و جوان، بر هر کس که قدرت داره، واجبه که دفاع کنه از حوزه اسلام، از شهر مملکت اسلام دفاع کنه. این ما خواندیم. اما امام رضوان الله علیه در مسئله دفاع در تحریر وسیله چند تا مطلب اضافه کردن که لازم برسشه. حجمه فرهنگی، حجمه سیاسی، حجمه اقتصادی، اینا را بحث کردن. خب امروز هم لازمه در حوزه ها این قبیل مسائل که در زمان ما و مقارب زمان ما به وجود آمده بحث بشه. چون برای که ما معتقد به فقه جواهری و فقه پویا هستیم که پاسخگوی تمام مسائل روز در هر عصر و در هر زمانه. اینا مسائلی است که در زمان ما به وجود آمده، تقریبا مقارب زمان ما. حجمه فرهنگی یک نوع حجم است و خطر حجمه فرهنگی از حجمه نظامی کمتر نیست. حجمه سیاسی خوب یک نوع حجم است و استعمار سیاسی از استعمارهای دیگه خطرش کمتر نیست. یا حجمه اقتصادی مربوط به قبضه اموال و ثروت ها و منابع ثروت باشه، طوری که اون چه مربوط به ثروت و مال از شما ببرن و شما تحت سیطره اقتصادی دیگران قرار بشید. شما فقط خرید می خرید و مصرف کننده هستید، ولی تولید کننده و رفع احتیاج اقتصادی شما به دست دشمن باشه. اینا مطالبی است که ایشان مطرح کردن. ما باید بحث رو کشان دلیل ذکر نمیدیم. دلیل چیه برای این موضوع؟ مقدمه همه چیز است که در روایات ما دو تا مطلب مورد تأکیده. یکی شناخت زمانه و دیگر شناخت اهل زمانه، که بر فرهنگ اهل بیت هم بایستی ما مسلمان ها هم زمان را بشناسیم. زمان این تمام جریان هایی که در زمان قرار میگیره به وجود میاد، این زمانه. و زمان همیشه آبستن حوادث فراوان است. تشخیص اونا هم باید بشناسه تا تشخیص بده. دوم این که اول عارف به زمان، دوم عارف به اهل زمان باشه. در روایت این دو عنوان وجود داره. عارفن به زمانه روایت داریم، عارفن به اهل زمانه. اهل زمان خود را هم چهره های گوناگونی دارند در جاهای مختلف. شناخت اونها و شناخت کیده ها، مکر ها، فکر ها، اندیشه های اونها، خب تا این چین نباشه مسلمان ها نمی توانند اون حیثیت کیان خودشان را، عظمت خودشان را، عزت خودشان را همیشه حفظ کنند. حالا برای نمونه مثلا ان ابی عبدالله علیه السلام قال فی حکم آل داوود علی العاقل ان یکون عارفا به زمانه مقبلا علی شأنه حافظا للسانه، بهار الانوار جلد 71 صفحه 307. ابی عبدالله علیه السلام که شخص باید شخص عاقل هم زمان خود را بشناسه، هم مقبلن علا شعنه. مقبلن شعنه من نیتر معنی میکنم بعد از شناخت زمان اون موضع گیری مناسب باید داشته باشه. خب هر کسی یک شعنی داره، از هر کسی موضع گیری خاصی انتظار هست. از یک عالم غیر از غیر عالمه، از یک نهر فقیه غیر از فقیه، از یک شخصی، از یک شخصی سمتی داره، از خاص سبق نداره. خلاصه هم زمان رو بشناسه، هم بر اساس اون زمان وظیفه خود را تنظیم کنه، پیریزی بکنه. این یک روایت در بهار جلد 71 صفحه 307 عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی حکم آل داوود علی العاقل ان یکون عارفا به زمانه مقبلا علی شأنه حافظا للسانه. آیت الله شهید و تحریر یک کتابی داشتن که الان من پیدا نکردم، ولی داشتم قبلا، داره اسلام و مقتضیات زمان، یک کتابی است اصلا که اسلام و مقتضیات زمان، که اسلام خیلی به زمان عنایت داره، یک کتابی است مطالب زیاد داشت. خب بعد دیگر باز خبری که به همین موضوع اول عارف به زمان بودن، ان امیرمون علیه السلام لابد للعاقل من سلاسن ان ینظر فی شأنه و یحفظ لسانه و یعرف زمانه. بعد اینم باز شناخت زمانه. بعد این هم در جلد 78 بهار صفحه 40. باز هم بهار جلد 78 همین جلد صفحه 80، ان علی بن ابی طالب علیه السلام حسب المرء من عرفانه علمه به زمانه. از نظر عرفان و معرفت شخصیت انسان در این است که زمان خود را بشناسه. این مربوط به شناخت زمان بود. اما شناخت اهل زمان در بهار جلد 71 صفحه 307 فی وصیت علی بن ابی طالب علیه السلام للحسن صلوات الله علیهما یا منی انه لابد للعاقل من ان ینظر فی شأنه فلیحفظ لسانه ولیعرف اهل زمانه. بنابراین هم شناخت زمان مورد عنایت، هم شناخت اهل زمان، و این خیلی مهمه، خیلی مهمه. روایتی هم قبلا در نظرم بود، العالم به زمانه، از امام صادق علیه السلام در کافی العالم به زمانه لا تحجم علیه اللوابس، هر کسی که نسبت به زمان خود شناخت داشته باشه هرگز گرفتار اشتباه نمیشه. خب حالا ما امام در اینجا 7 مسئله ذکر کردیم، اون چی ما خواهیم بسته این 7 است. خیلی مهمه اینها را باید ذکر کنیم، بینیم دلیلش چیه، به نظر شما چی میرسه، اما در جهاد ما نباید خالی از این بحث باشه. در مسئله دفاع، مسئله 4 بنابرای ترتیب نوشتن امام، لو خیف علا، اول توضیح بدم که معلومه دیگه. توضیح اول استعمار فرهنگیه، حجمه فرهنگیست. دولت های استکباری قرده ها سعی کردن برای منافع خودشان، مخصوصا منافع اقتصادی، چون دولت های غربی بیشتر فکر اقتصادن. اگر به عراق میان اول بوی نفت استشمام میکنن، بعد میان به عراق مثلا، اینا بیشتر فکر منافع اقتصادی خودشان هستن و استعمار فرهنگی اینا مقدمه استعمار اقتصادی است تقریبا، و همینطور استعمار سیاسی. استعمار فرهنگی این است که فکر نقشه میکشن در فرهنگ مردم تغییری به وجود بیارن. فرهنگ اون چی که در فکر انسان، در ذهن انسان، در اندیشه انسان اثر گذاره، به اون میگن فرهنگ. فرهنگ یعنی چیزی که مربوط به ذهن و فکر و تشخیص و اینا فرهنگ نامیده میشه. دشمن ها اول فکر استعمار فرهنگی میفتن، برای خاطر این فرهنگ در عمل انسان اثر گذاره، در اخلاق انسان اثر گذاره. اگر بتونن فرهنگ مملکت را قبضه کنن، به همه چیز اون مملکت تصرف و قبضه میکنن. یکی از نقشه های دشمنان اسلام این بود که سعی کردن فرهنگ اسلام را بیارن پایین، فرهنگ خودشان را فوق فرهنگ اسلام قلمداد کنن. تبلیغات زیادی کردن، مخصوصا در اون زمانی که علم و صنعت در اروپا رواج داشت، اونا واسطه علوم که از کشورهای اسلامی بردن خیلی عقب مانده بودن، اونا رو به کار بستن. ولی کشورهای اسلامی در نتیجه سیطره استبداد و سلاطین و حاکمان بیفکر اینا عقب ماندن. فکر کردن به این که اینها را باید استعمار فرهنگی کرد. به این مطلب دامن زدن که علت عقب ماندگی شما دین شماست، اسلام شماست. اسلام باعث انحطاطه. با عناوین مختلفی اسلام را مورد هجمه قرار دادن. یکی این گفتن اسلام مال 14 قرن پیش از این بوده، به درد دنیای فعلی نمیخوره. شما عقب ماندید واسه ما مسلمان بودنتان بذارید، مسلمان بودن کنار بذارید، اسلام بذارید کنار. خب ما هم به کلیسا و لیسا نمیریم، شما به مساجد و اینا نرید، ما هم با کشش میشه کار نداریم، شما با علما و روحانی کار داشته باشید. بله شما در علم و صنعت و این طور چیزا کتاب های شما رو ما درست میکنیم، ما میدیم کتاب هایی که در دانشگاه تدریس میشد اونا تنظیم میکردن میفرستادن. اساسا شما انسان درجه دوم هستید، ما انسان درجه اول هستیم. در هر کاری شما به ما محتاجید. اگر میخواید پل بسازید باید ما کارشناس بفرستیم، سد درست کنید، راه بکشید، نفت دارید استخراجش ما استخراج میکنیم. بله حتی شما بایستی خیابانها را به نام ما بذارید، مثل ما لباس بپوشید، مثل ما غذا بخورید. اسمهای حسن حسین و تقی نقی بذارید کنار، از اسمهای ما برای فرزندان انتخاب کنید. کم 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 طوری شد مردم واقعا خودشان باور کردن، دولت ها که همینطور هم هست. اینی که برای کارهای مهم از اونها باید کارشناس بخوان. شما حتی که مریض بشه باید بیاید ما معالجه کنیم، شما چیزی بلد نیستید، شما چیزی شما ندارید که. حتی مفاخر ما را به حساب خودشان میذاشتن در کتاب های دانشگاهی. حرکت زمین را بودن گالیله کشف کرده، من که در قرآن روایات ما نهج بلاغه ما مطالب زیاد حرکت زمین داریم مثلا. بله حتی میگفتن به این که قوه جاذبه که ما در روایات وادی این در قرآن هست اینا، اون مثلا کاش قوه جاذبه نیوتن بوده. مسکون بودن کرات آسمانی که قرآن جو 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 داره هرشل این را مثلا کشف کرده. همه چیزای مفاخر اسلامی را در کتاب های دانشگاه ها طوری کرده بودن، تربیت شده یعنی دانشگاه، همه اینا را به حساب غرب میذاشتن. خب این بود که تقریبا اینا استعمار فرهنگی به وجود آمده بود. کم کم دین را به حاشیه رانده بودن و به این ترتیب اصلا دین اسلام به نسبت به زنها نظر منفی داره، زنها را به بدبین کردن به اسلام. دین اسلام نسبت به فقرا نظر تحقیر داره، اغنیا دین اسلام به وجود داره. اصلا دین افیون ملت هاست. خلاصه این استعمار فرهنگی بود که قرنها باعث شده بود به اینکه مردم مسلمان زیر سیطره اونا باشن، اونا از راه فرهنگ ما را مسخر کنن. استعمار فرهنگی، استیلای فرهنگی. امام رضوان الله علیه به این جزئیات خیلی توجه داشتن که در کلماتشان خیلی فراوانه. حالا بنده فقط اون فر اول بخوانم تا بقیه را عرض کنم. بله می فرمان لو خیف علا حوزت الاسلام، من الاستیلاء سیاسی و الاقتصادی. اگر بر حوزه اسلام بترسیم از استیلاء سیاسی یعنی استعمار سیاسی و استعمار اقتصادی المنجر الى اصرهم سیاسی، اینجور استعمار ها منجر میشه به اینکه شما اسیر سیاسی بشید، سیاست های شما اونا رو باید بچرخانن، ولی اقتصاد اسیر اقتصادی باشید. و وهن اسلام و مسلمین و ضعفهم یجب الدفاع، دفاع واجبه. اما دفاع در برابر استعمار فرهنگی غیر از دفاع در برابر حمله نظامی. در حمله نظامی دفاع شما خب معلوم است با شمشیر است و روات و فلان فلان چه باشه و تجهیزات رزمی داشته باشید، اما اینجا چه دیگه لازمه؟ در برابر استعمار سیاسی شما هم باید با یه نقشه دیگه دفاع کنید، درباره استعمار فرهنگی با یه نقشه دیگه باید دفاع کنید، درباره استعمار اقتصادی با یه حربه دیگه. شما این فرمان این که یجب دفاع بالوسائل المشابهه، در هر استعماری برای دفاع و تقابل یک وسائل مشابه لازمه. استعمار فرهنگی باید با فرهنگمان ما دفاع کنیم پاسخگو باشیم، استعمار سیاسی باید یا سیاست صحیحمان پاسخگو باشیم. بل وسائل مشابه و مقاومات منفیه، مقاومت منفیه داشت در برشم چطور که شرا امتعتیم، ما باید که متای اونها رو نخریم، نخریم است. و ترک استعمال ها و متاعهای اونها را استعمال نکنیم، تحریم اقتصادی داشته در برابرشان، و ترک المراوده و المعامله معهم مطلقا، ارتباط ما هستند با آنها باید قطع کنیم، چون همین ارتباط راه نفوذ اونهاست، باید ما راه نفوذ اونها را ببندیم. این کلام امامه. خلاصه استعمار فرهنگی معلوم عرض کردم، استعمار سیاسی همین بود که اونا به خورد ملت ها دادن که شما از لحاظ فکر عقب مانده هستین، نمیتونید اداره کنید. شما ما لیستی برای وکلا میدیم، وکلای مجلس با اساس لیستی که ما میدیم انتخاب کنید، لیستی هم برای وزرایی که ما میدیم. اینطور شده بود، اینطور بود. حتی ما خودمان تربیت به فراماسون، یکی از کارهای اونها این بود که جوانان ما رو میکشیدن برای تحصیل به اروپا. اینا که میرفتن اونجا اینا رو شستشوی مغزی میدادن که شما عقب مانده و چی اینو چنان، ما یه لوژایی داریم برای تربیت شما. اینا رو تربیت میکردن، سرسپرده میشدن. الان کتاب هایی هست، بعضی از رفقا به بنده میگن که شما بعضی مطالب میگید که خب اینا در کتاب نیست و اینا. خب ما مقصود من از این بحث اینه که با کمک شما یک مطالب روزی در جهاد داشته باشیم، ولی خب ما هم بلدیم که فقط همون صادر روایت بریم بخوانیم سندش رو اینطور رد بشیم بریم. اما نه خیر، امروز این لازمه یک جهاد به شکلهای مختلف انجام بگیره در برابر دشمنانی که با شکلهای مختلف میخوان ما را به سیطره خودشان در بیارن. خلاصه از این جهت اون فراماسون ها کتاب هایی نوشته شده که سابقا در زمان پهلوی تمام اساتید دانشگاه های ما، تمام وزرای ما، تمام وکلای ما، نخست وزیر ما، حتی سلطان ها جز فراماسون ها بودن، یعنی سرسپردگانی که اونجا در غرب سرسپردن، بعد آمدن پست های مهم و کلیدی اونا در اختیار گرفتن. این میشد استعمار سیاسی. سیاست یعنی مدیریت مملکت، اداره مملکت در تحت سیطره سیاسی اونها بود. اما استیلا و استعمار اقتصادی بودن. خیلی خوب، شما بله، مملکت شما خیلی صادران، شما معادن زیاد دارید، نفت دارید، چی دارید، این نیروی ارزان هم در مملکت شما زیاد، چون انسان های بیکار زیادن. این است که برای استخراج نفت و اینا ما میایم و چیزهای دیگر رو، مواد خام شما بدید، پنبه رو شما بکارید، زحمت بکشید، برید ما پارچه ها درست بکنیم و چند برابر از اون من که پول گرفتید شما به شما میفروشیم. اقتصاد شما، همه چیز شما رو، صنعت و اقتصاد و کشاورزی، همه کار شما زیر سیطره اونا. این میشه استیلای اقتصادی معلوم شد، فرهنگی معلوم شد، سیاسی معلوم شد. امام میفرمان رضوان الله تعالی اگر ما بترسیم از اینکه حوزه اسلام، شهرهای مسلمان ها تحت سیطره سیاسی اونا قرار بگیرن یا سیطره اقتصادی، که منجر میشه به اسارت شما، شما میشه اسیر دیگه. بله، احتج الام منشه تکن اسیره. بله، انسان به هر کس که محتاجه اسیر دیگه، دستش درام درازه دیگه، اسارت سیاسی و اقتصادی دارید. این باعث وحن اسلام و وحن مسلمین میشه و ضعف آنها. این ترجه ها واجب دفاع به وسائل مشابهه و مقاومات منفیه، مقاومات منفیه، که یکی از راه ها ترک شرع امتعتهم و ترک استعمال ها، متای اونها را ما نخریم و مصرف نکنیم، ترک المراوده و المعامله معهم مطلقا. حالا این اقسام که عرض شد، این مسائل هم که عرض شد، که از مسئله چهار شروع میشه مطالعه کنید تا انشاءالله تعالی فردا بحث کنید. انشاءالله. سلام.